باعث افتخار منه که در شهر بنیانگذاران تشیع در ایران، در شهر شاه اسماعیل صفوی، در شهر علما، در شهر شعرا، در شهر نوکران و خادمان ابا عبدالله الحسین حاضر شدم، در شهر مادری آقای جلیلی عزیز. انشاءالله خداوند متعال هر آنچه که خیره مقدر کنه برای مردم ما. خب ما رئیس جمهوری لازم داریم، اینها رو نه به خاطر هیجانات یک ستاد انتخاباتی بخوام بگم، ما رئیس جمهوری لازم داریم که داغ دل مردم رو از دست مفسدین بگیم. مردم که یه آه بدهکار، مسئولین ما یک آه به این مردم بدهکارن که مردم از ته دل یه آه بکشن که جگرشون خنک بشه برای مقابله با مفسدان. یکی از دلایلی که اینجوری به دست و پا زدن افتادن، از منتهای چپ تا راست جمع شدن، چون میشناسن یک نقطه خاکستری تو زندگی این آدم وجود داره. گشتن. این باعث افتخار ماست که کسی تا دیروز فرزند آقای جلیلی رو نمیشناخت، همسر آقای جلیلی رو نمیشناخت. اصلا چه دلیلی داره یه مسئولی خانوادش معروف باشه؟ گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ کسی که رانت برای خانواده خودش قائل نباشه. خانم ایشون دکترای تربیت داره، یکی از چهرهای شاخص فلسفه تربیت بود. کدام رئیس جمهور ما سطح سواد خانمش اینقدر بالا بود؟ ایشون خانمش پزشکه، کسی خبر نداره. فرزند اردبیل بود، ترکه، کسی خبر نداشت. میگفت اینجوری رای جمع کردن حرامه. من توی این مسجد سخنرانی داشتم، عرض کردم، گفتم یک از دلایل حمایت من از جلیلی یک چیزه، اون که هیچ پیشنهادی به من نوعی نداد. از جایی که خبر می‌رسید آقا شما بیاید حمایت کنید، چی می‌خواید؟ کدام پست رو می‌خواید؟ هیئت مدیره کجا می‌خواید بذارید؟ چند تا آدم می‌خواید بذارید؟ خب اینها برای جای دیگه شاید ارزش باشه، برای ما ضد ارزشه. ما اینها رو نمی‌خوایم. کسی که اینجوری شروع کنه، هنوز قدرت نرسیده، کسانی که اینجوری شروع کنن هنوز قدرت نرسیده، شروع کنن بس و بخشش کردن، بعد اینکه به قدرت برسن چیکار می‌خوان بکنن؟ اصلا وعده‌هایی میدن که بعضی از اینها اصلا دست اینا نیست. مسئولین دیگری داره، در شوراهای دیگری تصمیمات گرفته میشه. خودشون میگن ما یک رأی برای فیلتر نداشتیم، برای فیلترینگ. خب چطور پس الان وعده میگید؟ پس همون یه رأی رو بازم دارید؟ چرا پس وعده میدید؟ یا روزی بود فرد اومد دفتر ما علیه آقای رئیسی صحبت کرد، من تعجب کردم، گفتم شما از کجایی؟ دیدم از خود دولته. گفتم دولت روحانی هستی؟ تو اونجا اوایل دولت های رئیسی بود، یه خورده گذشته بود. گفت نه دولت های رئیسی. گفتم چرا؟ گفت نمیذاره اونجوری که ما میخوایم تو بحث حجاب ورود کنیم. یه عجیب بود برای من. دیدم اینطور بچه جلوه چه بچه‌ای از آقای رئیسی نشون دادن که انگار همه اینها نه آقا جاهای دیگه تصمیمات گرفته میشه، اصلا دست دولت نیست، اینا دروغه، به دروغ وعده میدین، بعد نمیتونید کاری انجام بدید. میدونی نتیجه چیه؟ این نیستش که مردم تو را بیارزه فقط بدانند، نه، مردم ناامید میشن از انتخاب. همون اتفاقی که افتاد، مشارکت در دوره آخر آقای روحانی 74% بود، اما چه شد؟ به خاطر وعده های دروغی که اصلا توزیع اختیاراتشون نبود، وعده دادن نتونستن انجام بدن، مردم ناامید میشن، مردم از صندوق های رأی قهر میکنن. اینا آثارشه. عرض کردم رأی اینجا، رأی در جمهوری اسلامی ایران، رأی به این است که آیا کودکی در فلسطین کشته بشود یا نه، که آیا که به اسرائیل میخواسته به لبنان حمله کنه، منتظره ببینه نتیجه انتخابات ایران چه بود. گذشت اون زمانی که ایران داخل مرزهای خودش بود، بعد از حمله وعده صادق به رژیم صهیونیستی که کسی جرأت نمیکرد هیچ کجای دنیا به یک اسرائیلی چپ نگاه کنه، حتی خود امریکایی، وقتی چک جانانه از جمهوری اسلامی ایران به مدد شهدای ما که امنیت اون رو مدیون رو نحسین خوردن و اگر حساب کتاب یه تغییر کرده، اونا فهمیدن یعنی به قولی تو منطقه نه، بلکه تو دنیا کل تنکیه. اینجا ترک ما، فارس ما، عرب ما، عجم ما، ما هممون با همین، ما نجات پرست نیستیم. با این حربه های نجات پرستانه کسی نمیتونه از مردم رای جمع بکنه. این توهین به مردم آذربایجانه که یا نژادی رای بده. نه خیر، مردم آذربایجان آنقدر افتخارها و افتخارات دارد که نیازی به این افراد ندارد. آذربایجان، آذربایجان سر ایران است. از قدیم الایام، از زمان اخامنشیان، برای اینکه منطقه قفقاز محل زد و خورد بود، قوی ترین، تنومند ترین و عقیدتی ترین انسان ها رو در آذربایجان گذاشتن. میدونستن اینجا قلعه است، اینجا اگه سقوط کنه تا آخر سقوط خواهد کرد. آذربایجان اون موقعی که خوزستان مورد حمله قرار گرفت، کسی نگفت اونا عربن، ترکن، فارسن. از همین آذربایجان هم سال باکری ها بلند شدن رفتن، جان دادن، خون دادن، جنازه هاشون بر نگشت. شما آذربایجان رو دارید تحقیر میکنید با این حرف های نجات پرستانه. ما به ترک بودن اون افتخار میکنیم، اون سر جای خود، به زبان مادری اون افتخار میکنیم، اون سر جای خود، اما اجازه نمیدیم شأن ما، فرهنگ ما رو تقلیل بدیم تا حرف های نجات پرستانه. مگه ما نازیست هستیم؟ مگه ما دوربره هیتلر هستیم؟ هر جا مشروطه کی نجات داد؟ آذربایجان. هنوز بهترین شعرا از همین آذربایجان میاد بیرون. مقبره تو شعرای که شعرای غیر ترک در اون دفنن در آذربایجان است. اگر سلسله صفویه نبود امروز، بعید میدانم مذهب رسمی جمهوری اسلام، مذهب رسمی ایران تشیع میبود. بنده با افتخار در دفترم، در اتاقم، عکسش هم بیرون اومده، با افتخار مجسمه میمکنه شاه اسماعیل صفوی رو گذاشتم. با افتخار، با افتخار به زیارت بقعه شیخ صفی میرم. هر بار یام بتونم میرم اونجا، فاتحه میفرستم، میگم رحمت خدا بر تو که تو یک فقیه بودی در درجه اول. که این نسل مگه میشه هر کسی توفیق خدمت به اهل بیت پیدا کنه؟ بگن اتفاقیه؟ مگه اهل بیت اجازه، هر کسی اجازه داره اینطور راحت وارد بشه؟ اینطور نیست. ما بخشی از فرهنگمون، بخشی از معماریمون، بخشی از هنرمون، بخشی از دیانت و فقاهتمون رو مدیون خیزشی هستیم که از اردبیل شروع شد. امروز هم مردم آذربایجان، نتیجه انتخابات اینو بگم بشون، هر چه میخواد بشه بشه، در این تردید نداشته باشید که مردم ما اجازه نخواهند داد روی کرده های اصلی ضد ظلم جهانی ما تغییر بکنه. ما کسایی رو از سر گذروندیم که بعضی از اینها جوجه هم نیستن پیششون. من یکی از نکات، نمیخوام اسم کسی رو ببرم، اما این واقعیته. هر کسی میخواد اینجا رئیس جمهور بشه، از توی صندوق رأی مردم در بیاد، ما با او احترام خواهیم گذاشت، نهایتا با او همکاری خواهیم کرد، چون او را منتخب همه مردم میدونیم. بخشی از مردم که اکثریت بوده میدونیم، اما همه مردم میریم کمک میکنیم. دورای قبل همین بوده، اما سعیمون رو باید بکنیم این رأی که داخل صندوق میذاریم سر صراط بتونیم جوابش بدیم. فردا روزی که وقتی امیرالمومنین سر صراط جلوی ما رو گرفت، شهدای ما سر صراط جلوی ما رو گرفتن، بگیم ما برای چی رأی دادیم؟ بگیم برای این، برای دفاع از حریم شما. امروز که با دوستم داشتم از تهران میومدم، گفتم ترک نیست، گفتم پیرم مشکی هم بردار، من مسجدم میخواستم مشکی رو تنم کنم، این به قول این شمعدون ما رو گذاشتم توی ماشین دیگه و رفت یه جای دیگه نرسید. گفت چرا من محرم شده؟ گفتم حالا میری اردبیل میفهمی یعنی چی. که اینجا شهر اهل بیته، اینجا وقتی به فرودگاهش میای نوشته به یادم سال چند سال پیش اومده بودم فرودگاه خود تابلو رو دیدم نوشته به شهر اهل بیت حضرت عباس، حضرت عاشقان حضرت عباس میشه، حضرت عباس پس کجا بود؟ نه صفا، اینجا اسمش اسم حضرت عباسه. اینجا مردم غیورن، اینجا غیرت دارن. ما کسی رو مجبور به کاری نخواهیم کرد، اما اجازه هم نخواهیم داد کسی مردم ما رو در جبری قرار بده، در دو قطبی های قرار بده که مردم بین
حیا وقتی حیایی گیر بکنن، بین عفت و بی‌عفتی گیر کنن، درست نیست. امنیت این کشور ساده به دست نیومده. این اوج بلوغه. در این کشور چند به دوبرتر برادران ما دارن از کاندیدای دیگری حمایت میکنن، اینجا ما از یک کاندیدای دیگری. این بلوغ مردم اینجا رو نشون میده، بلوغ مردم ما رو نشون میده. امنیتی که ما مدیون دستگاه‌های نظامی اطلاعاتیمون هستیم که در منطقه دور تا دور ما آشوبه، شب و روز ندارن سربازهای گمنام امام زمان نشستن که ما اینجا راحت مانور دموکراسی بدیم. سالها بود اینا میگفتن نه انتخابات ایران فرمایشیه. هر روز شبکه المیادین مصاحبه داشتن، خود اون دستندرکاران اونجا که اصلا ایرانی نبودن، عرب بودن، به من میگفتن با مترجم صحبت می‌کردیم، میگفتن که امسال از بسیاری از کشورهای عربی اومدن گزارش مستقیم دارن میدن، از کشورهای غیر عربی مثل روسیه الیوم نمیدونم چی که بخش عربی دارن اومدن مستقیم دارن گزارش میدن. گفتم چرا؟ میگفت آخه انتخابات شما مال شما نیست. برای من عجیب بود، میگفتن رقابت بین سعید و مسعود، اونا با این عنوان یاد میکنن. اینا بررسی میکردن تمام مناظرات رو، زیرنویس میکردن، ترجمه میکنن، بخشهایش رو جدا میکنن. مشخصا در مورد سردار سلیمانی از من سوال پرسیدن، گفتن چطور همچین تورمینی صورت گرفته؟ گفتم یقین کنید کسی جرأت نمیکنه چه توهینی در جمهوری اسلامی بکنه. او یه سقف لسانی بوده از زبانش وریده و یقین دارم حتما مصاحبه کرد. شما دهانی رو که بخواد توهین که نه، بی‌حیایی که نه، یه کوچکترین به احترام شهید سلیمانی قهرمان ملی ما بکنه، ما خرد میکنیم اون دهان رو. اون مردم حاج قاسم رو دوست داشتن برای دست بریدش، برای اینکه یه خورده برای ما. اهل بیت کجا؟ غیر اهل بیت کجا؟ لا یقاس بنا احد. برای ما یه خورده شبیه شد ماجرای خورده، فهمیدیم تکه تکه شدن عباسم یعنی چی، فهمیدیم دست بریده عباسم نبی علیه السلام یعنی چی. قاسم سلیمانی برای ما عزیز است چون اهل بیتیست، چون مدافع حرم حضرت زینب است. این مسیر ماست. ما مطالباتی در داخل داریم، اما چشممون به سمت دشمن نیست. با تکیه بر داشته های خودمان، همین آذربایجان کم پتانسیل داره، اینا باید استفاده بشه، باید شناسایی بشه. کسی میتونه کار بکنه که برنامه داشته باشه، 10 سال کار کرده باشه، به 140 50 تا شهر حداقل سفر کرده باشه. منی که ایرانو چرخیدم میفهمم اون چی میگه. کسایی که نشستن دو تا سه تا شهر، یه تهران میرن مثلا، یه تبریز میرن برمیگردن، همین دو تا شهر رو میشناسن. من 5 دور کل ایران چرخیدم، وقتی نفهمم یه کردستان هم میفهمم یعنی چی، میگه سیستان و بلوچستان هم میفهمم یعنی چی. خدا شاهد من قبل اینکه پام بذارم سیستان و بلوچستان، اولین بار که رفتم اونجا دیدم چقدر اشتباه میکنم، چقدر من در مورد هموطنان بلوچ اون اشتباه میکنم. کمترین آمار زد و خوردی که به پزشک قانونی بکشه نمیدونم چی، آمارش رو میگن کمترین در ایران مال سیستان و بلوچستان. کسی باید اونجا بره ببینه اونجا باشه، بعد بفهمه که مردم، باید بری قبار خوزستان رو ببینی، آب گلالود شیر رو باز بکنیم تا بفهمی یعنی چی، گرمای هوا رو بچشی بفهمی یعنی چی، بادهای 120 روزه که تو زابل میاد تا جلوی در خونه رو میگیره نمیتونی بری بیرون بفهمی یعنی چی، یا محرومیت هایی در آذربایجان هست رو ببینه بفهمی یعنی چی، بره تو سیسخ، بره اندیکا، بره چه میدونم از اون طرف سرخس، اینا رو ببینه بعد بفهمه ایران چیه. اینجا کشوریست که متعلق به هممونه. نفت خوزستان میاد و گاز خوزستان میاد تو آذربایجان میسوزه. پتانسیل های آذربایجان برای همه مردم ماست. امروز یکی از پتانسیل های آذربایجان، فرزند آذربایجان، سعید جلیلی است. ببینید چرب چرب داره میچرخه. ما خوشحالیم، خیال راحت میتونیم بریم بگیم آقا مال تو یه نقطه خاکستری از زندگی این آدم بگو، یه فساد بگو. ایراد آقای جلیلی رو به این میگیرم که چرا با ماشین تیبا این برون برون، ایراد آقای جلیلی اینه چرا ساده پوشی، اینا رو شما ایراد میدونی؟ اینا حسن از نظر ما. اونهایی که خوناشون بلنجکه باید جواب بدن، اونهایی که در دولتشون اکثریت وزراشون بالا شهر تهران زندگی میکردن باید جواب بدن. اون وزیری که جاده لواسون رو نقل و برف گرفته بود، اول اونجا رو باز کردن که آقای وزیر راحت بیاد بره، او باید جواب بدن. اونا که خونه های ویله های میلیاردی در لواسون داشتن و اونا باید جواب بدن. اونایی که شرکت های دولتی همه کسوکارشون رو بردن عصب کردن، اونا باید جواب بدن. من یقین دارم با هیچ چیز جلیلی اگر یقین نداشته باشم، اینو یقین دارم جلیلی قرون قرون اینها رو از اینا پس خواهد، چون سینه این آدم بوده، چون مشی این آدم بوده، به هیچ کسی رحم نمی کنه. اصلا تو این مسائل سعید جلیلی قابل مذاکره نیست. یه نکته به شما بگم، فقط میخوام بفهمید با چه کسی طرفی. بگم چه آدم میخواد رای بده. مرحوم شهید رئیسی یکی از بستگانش رو فرستاده بود دفتر آقای جلیلی که اگر کاری دارید، پیغامی دارید، من آدم امین ایشون هستم، به من انتقال بده. آقای جلیلی برگشته بود، گفتم خب شما چی کاره ای؟ گفتم من نسبت دارم. گفتم من این نسبت رو به رسمیت نمیشناسم. تا این حد گفتم اگر شما پست تعریف شده اونجا داری، از اون جهت باشه، معاون رئیس جمهوری باشه بیا. پسرشم، دامادشم، داداششم اینا نیست. حتی با کسی که نماد صداقت و پاک دستی بود، آقای رئیسی، جلیل با او همینطور تا میکرد. بله آدم سفت و سختیه، اگر اینو مبده بلا تشمیع امیرالمومنینم گیر بدید. میگفتن علی تنده، علی را اگه بهش رأی بدیم احباط بدریه و خیبریه و حنینیه وجود داره، جنگیده، بعضی کینه به دل دارن، با همین استدلال ها انقلاب پیغمبر منحرف کردن. یه تضمین من بدید که 50 سال، 10 سال، نه 5 سال دیگه انقلاب ما دچار همون عارضه هایی که انقلاب پیامبر شد نشه. یه تضمینی به من بدید، در مگر بر منبر پیامبر 50 سال بعد یزید بالا نرفته؟ مگه بوزینه و میمون بالا نرفته؟ یه تضمین بدید انقلاب ما خدا چه که سفید امضا داده، خونش قرمزتره، خونش رنگین تره، خبران نیست. باید محکم سر مبانی انقلاب چی بوده؟ اولیش استقلال بوده، آزادی بوده، جمهوریت بوده. بله رأی فرق میکنه، به والله فرق بود بین احمدی نژاد و خاتمی، به والله فرق بود بین روحانی و رئیسی. مردم با گوشت و سست و خون را چشیدن. میتونی بگید رأی ما اثر نداره؟ از زمین تا آسمون فرق داره. شهید رئیسی در طول 3 سال 102 بار میگن با هلیکوپتر فقط پرواز کرد. خلبان های هلیکوپتر اینقدر نمیرن، از این ور به اون ور. روسیه بود مستقیم آمد را کرمان، بعد ما رئیس جمهوری هم داشتیم که سه نومد زلزله بود، آقا تو کیش بود یادتون رفته؟ رفت کیش که خستگی شمال رفتنش گرفته بشه، نبرم شمال بگو خسته شده بودم بری کیش. رئیس جمهور یه رئیس جمهور داشتیم رئیسی که تو کوها بعد 17 ساعت پیکرش پیدا شد. یه رئیس جمهور هم داشتیم پیچ رول پلاکش کرده بودن به صندلی، صندلی زخم به سر گرفته بود. کی انتخاب میکنه؟ من و تو؟ فرق نداره؟ رئیس جمهوری داشتیم تو خاک و خل پیاده میشد میرفت لای مردم بود، بین مستضعفان بود. رئیس جمهوری هم داشتیم شیشه رو میداد پایین، قیافه مردم نگاه میکنه، قیافه مردم میدارم حالش بخوره، چهره شناسی میکرد. من و شما تعیین میکنیم. رئیس جمهور داشتیم که تو ماشین میگرفت میخوابید. رئیس جمهور هم داشتیم سفر رفت کرج بود یا قزوین بود، قرار بود برگردن بر نگشتن. همون شب رفتن دوشک مخصوصی براش خریدن که به غیر از این دوشک من رو دوشک دیگه نمیخوام. یادتون رفته؟ یادتون رفته میتونستید اینجا تجمع بکنید؟ میدونید اینجا دور هم جمع بشید؟ یه مهمونی نمیتونستید برید؟ روزی 700 نفر تو کشور داشتن میمردن. یه سینما نمیتونستی بری، یه رستوران نمیتونستی بری، یه استخر نمیتونستی بری، یه هیئت نمیذاشتن بری. حرم امامزاده ها تعطیل، مساجد تعطیل. یادتون رفته؟ یه نفر سرفه میکرد کنارتون، استرس میگرفتتون نکنه بیماری بگیرم. جوون مرد، پیر مرد. در عرض چند ماه دروغ گفتن، گفتن واکسن وصله به FATF. FATF میدونی چی؟ یعنی بیا تو بانکای ما سوار شو، ما بفهمیم شما شبکه‌ای که میتونید دور بزنید تحریمات چیه؟ فهمیدید؟
بتونیم بگیریم. آقا اینا دیگه بیشتر از این نتونستن تحریم کنن. تو تحریما که بیشتر شد کمتر نشد. پس چطور اینا تونستن واکسن وارد کنن؟ چه اتفاق افتاد؟ یا شما دروغ میگفتید یا بیورزه بودید. آقا ما نه دروغگو میخوایم نه بیورزه. ما چی ببینیم؟
700 نفر آدم، 700 نفر آدم بمیره، 800 نفر آدم بمیره، کمه؟ انسانه. بله برای ما انسان من جانش مهمه. برای برخی از آقایون بود مهم نبود. قطار همین آذربایجان به مشهد تصادف کرد، عده‌ای به رحمت خدا رفتن. وزیر وقت اومده میگه که نگران نباشید بیمار، تو آدم ها رو پول میبینی؟ او خانواده داره، زنی بود که بیوه شد، بچه‌ای بود که یتیم شد، کی جای پدر اون رو میخواد پر کنه؟ کی جای اون همسر رو میخواد پر کنه؟ آدم ها رو پول میبینید شما؟ ما نمیبینیم. ما پای مکتبی بزرگ شدیم که مسکینن و یتیمن و اسیرا روزه بودن، افطاری خودشون از دهن خودشون زدن به مسکین و یتیم و اسیر دادن. ما پای این مکتب بزرگ شدیم و فراموش نخواهیم کرد. کسایی که برای دو تا رأی، من یه سربسته باید بگم، برای دو تا رأی جاهایی رفتن، با افرادی وارد مذاکره شدن که زاویه‌شون با اهل بیت برای ما چیه؟ مشخصه. این میگذره این دنیا، تو میمانی اون دنیا و من یموت یرنی امیرالمومنین که ایستاده است و تو شرمنده‌ای، و تو شرمنده‌ای. به چه قیمتی رای برو؟ اگر سعید جلیلی دنبال این بود که به هر قیمتی رای جمع بکنه، بلد بود تو مناظره از این حرفا بزنه. طرف داشت دروغ میگفت، نگفت دروغ بود، میگفت اطلاعات شما دقیق نیست، میگفت خبر ندارید، نمیدانید. او میگفت دروغ بود، او میگفت این میگفت ایشون، میگفت شما. طرف شروع میشه قرآن خوندن، آیه قرآن خوندن، سریع سکوت میکرد و اذا قرأ القرآن فاستمع له. قرآن رو در عمل نشون میداد. نهج البلاغه رو او هم بلده، حافظ قرآن هم هست، نهج البلاغه رو او هم بلده، از قضا تقلم هم رسون بده. جز اینه حالا این حال من سرتون دیگه در نیارم. امیدوارم هرچی که ببینید، هرچی که پیش بیاد، این انقلاب فرمونش دست خداست، دلها دست خداست. بدونید هر اتفاق بیفته همون بهتره. شک نکن. یک زمانی دولت آقای خاتمی سر کار اومد، یه دی سگرماهاشون تو هم بود و نمیدونم چه، اما بعدها مشخص شد که بعدها مشخص شد اون موقع ما قدرت موشکی نبودم، هیچی نداشتم. 9 سال از جنگ گذشته، 67 تموم شده، 76 میبینید؟ 9 سال از جنگ گذشته بود، ما هنوز تاسه داشتیم می ساختیم که شد، هیچی نداشتیم، هواپیمای درست تا موشک هیچی نداشتیم. امریکایی‌ها تصمیم گرفته بودن ایران و افغانستان و عراق رو بزنن، که دیدید عراق و افغانستان هم بزنن. بعد حال رو رفت پرونده ایران رو رو میز جورج بوش. یهو اینجا یک اتفاق افتاد، دولت دیگری سر کار اومد. امریکایی‌ها با خودشون گفتن که چرا وارد جنگ بشیم؟ نه تنگه و موضوع که میتونم ببنه، از این جهت میتونم ضربه بزنم، قیمت نفت میره بالا. از درون اینا رو متلاشی میکنن. یه 8 سالی سرگرم شدن امریکایی‌ها، تو همون 8 سال ما قدرت موشکی شد، باز درگیر دولت شدن، ما هسته‌ای شدیم. الان جمهوری اسلامی به نقطه رهایی رسیده است. اینه که وقتی ما در طوفان در وعده صادق رژیم صهیونیستی رو میزنیم، بایدن تلفن رو برمی‌داره، زنگ می‌زنه به نتانیاهو، میگه پاسخ بدی خودت، تنهای من نیست، من نمیتونم هزینه جنگ با ایران رو بدم. ایران نه عراق نه افغانستان، اینجا یه جا دیگه است. به قول خودشون میگن اینجا سر ماره. خب بس با سر مار در نیفت، تو با دومش هم نمیتونی در بیفتی. در سوریه خود اون تکفیری ها میگفتن، داعشی ها از کجا میفهمیدن این پشت این سنگر که بی سیما اینا شروع شده بود، میگفتن آقا پشت این سنگر بچشی های خوبانم چیه نشستیم پشت، نمیتونیم بگیریم. بابا تو فرهنگ ما از بچه 6 ماهه تا پیرمرد 90 ساله براش نقش تعریف شده، نوجوان ما براش نقش تعریف شده، با کی میخوای بجنگی؟ این وعده الهی است، این وعده الهی است، ان الله لا یخلف، این وعده الهی، وعده پیغمبره. زمانی که آیه نازل شد و آخرین من هم الحقو به هم، پرسیدن یا رسول الله کیان تو آخر زمان ملحق میشن به شما؟ پیامبر فرمود قاضا و زبور. حضرت سلمان نشون داد گفت اینه و قومش، خب سلمان هم نظم قوم سلمان هم بلند میشن میان و کار یک سره میکنن. قوم سلمان، خب سلمان ایرانی بودنش مهم بود؟ نه خیر، به ایشون پیامبر میفرمود سلمان محمدی. ما افتخار میکنیم که شناخته میشیم در کنار پیامبر به صحابه‌ای که خادم اهل بیت بوده، محل و مخزن اسرار اهل بیت بوده. امروز هم خدا اراده کرده، نگاه کنید، خدا اراده کرده ما ایرانی‌ها رسالت کمک به دینشو داشته باشیم. این واقعیت، هم خود بپذیریم خود نپذیریم جمعا، این رسالت ماست. یهودیت رو ما نجات دادیم، مسیحیت رو ما نجات دادیم، اسلام رو هم ما نجات دادیم. اسلامی که توش خفه بشی جلو 20 هزار تا بچه بکشن فاتح اون اسلام بخون، درشو تخته کنی پشت بری، ما اون اسلام رو به رسمیت نمیشناسیم. ابو عبدالله ما وایستاد جنگید، خون داد، بچه 6 ماهه داد، زن بچهش به اسارت رفتن که بگه آقا من این ورژن اسلامی که از توش یزید در بیاد و به رسمیت نمیکشم. خب بکشید فایاسونید خوزینید، بیاد با ما رشن مرگ نترسید، ما را از مرگ میترسونیم، ما فرزندان علی ابن ابی طالبیم. اشجع الناس، اقزى الناس، اعدل الناس، اعلم الناس، انسب الناس، نزدیکترین فرد به رسول الله. ما با این منبر حضور شدیم و انشاءالله اجازه مردم هر کدوم ما اون دونه تمام کار رو کنیم، نتیجه هر چی شد اون موقع سرم جلو خدا بود. تلفن برداریم، هم زنگ بزنیم به همسایه ها، به فک و فامیل، هر چی رو میشناسید، 5 نفر، 10 نفر، 100 نفر، یه نفر به اندازه بسعتون بگید خدایا ببین من این کارو دستم برم. بای جلیلی اما میگیم، میگم همین الان نگاه آبروهامون رو گذاشتیم اومدیم وسط. ها وقتی شما تو یک گروه سیاسی می اعلام نظر میکنی، تو کدوم انتخابات من اینجوری اومده بودم وسط؟ از مجلس شروع کردم برای چی؟ من میگم هم داره هدر میره این کار تو کشور. اومدیم مثلا آبرومون رو گذاشتیم، بعدن از تو با خواهیم خواست، مطالبه خواهیم کرد، وعده‌هایی که دادی در مناظره در این هیچ شک و تردیدی نکنید. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت ولی عصر صلواتی را بفرمایید.